آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی میشنوید. بهمن ماه 96. نمایش پیانیستولوژی و محمد نیازی طراح و کارگردان اثر.
سلام، ممنونم از زمانی که گذاشتید برای نمایش ما.
سلامت باشید. جناب نیازی، از پیانیستولوژی بگید، نمایشی که به نوعی روایتگر یک تحول تاریخیه.
پیانیستولوژی در واقع یک کمدی فانتزی هست که توی قرون وسطا میگذره و تم ضد جنگ داره و دغدغش بررسی و ریشه یابی جنگ هست، مقوله‌ای که امروز توی دنیا به عنوان تیتر یک همه خبرها هست و از در واقع دیدگاه فلسفی و تاریخی این مسئله رو داره بررسی میکنه و راهکاری رو در واقع قرار هست ارائه بده برای جلوگیری از نابودی نوع بشر در آینده و یه جور فلشبک تاریخی هست که خب امروز ما رو هم شامل میشه.
اگر اشتباه نکنم این نمایش بیشتر یک نگاه استعاری و کنایی داره و در واقع این تحول و این اتفاق تاریخی اساساً و در واقعیت اتفاق نیفتاده.
قطعاً یک سند ذهنی هست نه یک سند تاریخی. بر اساس تاریخ ما اومدیم در واقع ریشه های فلسفیش رو بررسی کردیم که خب نویسنده کار آقای دکتر سند خیرآبادی، دکتر فلسفه هنر هستن و خب این مسئله رو خیلی خوب بررسی کردن و یک سند ذهنی در واقع بر پایه تاریخ طراحی کردیم تا بتونیم بر پایه یک قصه عامه پسند در واقع اون رو برای مخاطب ارائه کنیم با استفاده از المان‌ها، کنایه‌ها و نشانه‌هایی که در واقع وجود داره توی کار.
این نمایش متنش سفارشی از جانب شما بود یا شما سراغ آقای متن آقای خیرآبادی رفتید؟
ما در واقع یک گروه هستیم تحت عنوان گروه موزیکال تئاتر مشهد که خب این گروه یک هسته مرکزی داره. من آقای میلاد قنبری آهنگساز نمایش، آقای دکتر سند خیرآبادی و آقای آرش خیرآبادی که خب ما معمولا ایده های کاریمون رو در واقع توی جلسات با هم دیگه بررسی می‌کنیم، به اجماع میرسیم و بعد اون رو حالا نویسنده وارد میشه، بعد آهنگساز و بعد طراحیش در واقع انجام میشه.
اصالت این نمایش یک نمایش موزیکاله. دوست دارم برای ما توضیح بدید که چرا این سبک رو برای اجرا انتخاب کرد.
همونطور که عرض کردم گروه ما گروه تئاتر موزیکال مشهد هست. ما چند سالی هست که رو مقوله موزیکال و اپرا داریم به صورت علمی کار میکنیم و خب سعی میکنیم که تو همین مسیر بریم جلو و بتونیم موزیکال های مختلف و گوناگونی رو تجربه بکنیم و به تکامل برسونیم این ژانری که در واقع تو کشور ما خیلی سابقه و در واقع ریشه ای نداره.
یعنی ما اگر هر نمایش دیگر از گروه شما ببینیم در همین راستا فعالیت میکنه و فقط موزیکی که انتخاب میکنه به صورت اپرا هست، درسته؟
حالا موزیکال های مختلفی هست. بله، ما تو سبکای دیگه هم کار کردیم. نمایش در واقع راز روزبه رو ما سال گذشته داشتیم که یک موسیقی آیینی داشت. اپرای رستم و اسفندیار رو کار کردیم که یک موسیقی دستگاهی و ایرانی داشت و خب کارهای دیگه‌مون هم حالا فونیکس پاپ کلاسیک بود، آرایشگر در واقع پاپ کلاسیک بود و این نمایش که مود کلاسیک و در واقع کلیسایی در واقع قرون وسطا رو داره.
گریم بچه‌ها یک گریمیه که اگر اشتباه نکنم مقداری به سمت اکسپرسیونیست میره. دوست دارم در این خصوص و اینکه چرا این انتخاب رو کردید برای شنوندگان توضیح بدین. مضافرین که یک بخشی از نمایشتون اونجایی که اشاره میکنه به بانویی که در آینه است، نمایش رو به سمت سورئال میبره.
اکسپرسیون رو در واقع ما انتخاب کردیم برای پایه طراحی نمایش با توجه به ویژگی های سبک اکسپرسیون که قالب در واقع اگزاجره و غلو درش وجود داره به صورت در واقع فشاری که به مخاطب میاره این نوع سبک و این نوع در واقع این جلوه از خشونتی که در اکسپرسیون هست با خب تم قصه ما سازگاری داشت به صورت کامل با توجه که نمایش دارک و تیره هست و خب بحث سورئالیسم خب به هر حال وقتی که ما روح داریم توی نمایش و قرار هست که معنویت کلیسا رو به عنوان جزء جدا شده دین توی در واقع قرون وسطا به صورت یک روح جلوه بدیم که در واقع جسم رو ترک کرده به نام ماریا، که خب اشاره داره به مریم مقدس که در واقع از کلیسا جدا میشه، ناخودآگاه در واقع سورئالیسم وارد ماجرا میشه و خب این یک امر ناگزیر بود که ما توی این توی نمایش در واقع یک سری از صحنه هامون به سمت سورئال بره. و خب این که خب قالب نمایش هم فانتزی هست و خب فانتزی در فانتزی سورئال یکی از پایه‌های اصلی هست.
همونطور که اشاره هم کردیم نمایشتون به شدت استعاریه و اینکه درسته که یک بستری برای بیان یک تحول تاریخی و شما به صورت حالا غیر واقعی یک روایتی رو روی صحنه آوردید، اما میتونیم اینطور برداشت بکنیم که فقط مختص همون زمان نبوده و یک متن فرازمان و فرامکانه؟
خب قطعا این قضیه وجود داره و خب ما اگر بخوایم صرفا قرون وسطایی که وجود داره توی تاریخ رو روایت بکنیم که خب ساختار این نمیشه و خب خیلی همه چیز فرق میکنه توی اجرا و توی قصه. ما سعی کردیم یک متنی رو در واقع متن رو طوری پیش ببریم که اولا که جهان شمول باشه، دغدغه دنیا باشه و مختص به یک اقلیم خاص یا یک جغرافیای خاص نباشه، دوم این که مختص به یک زمان خاص هم نباشه و جنگ از همون ابتدای نوع بشر تا همین الان یه مقوله‌ایه که همه باش درگیریم.
پایه این تحول تاریخی عظیم، حالا هرچند که استعاریه ولی یک خانومه و اینجا میتونیم بگیم که همیشه با یک خانوم در میانه.
بله خب، ولی خب شما اگر نگاه بکنید ما اسم باخه رو از باخ گرفتیم که خب این طرف هم خب یوهان رو داریم، یوهان سپاستیان باخ، و خب ایوان هم نامی هست که از یوحنا گرفته میشه، ایوان هم نامی هست که از یوحنا گرفته میشه، همه اینها یک ریشه داره به زبان آلمانی و روسی و خب دنباله اسم یوهان سپاستیان باخ که در واقع اینها من یک نفر هست و خب جنسیت خیلی مشخص نیست اینجا و خب اگر وارد سابتکست و تحلیل بشیم خب این قضایه کاملا قابل حل.
یک اتفاقی که در نمایش شما میفته، شما برای تمام بازیگراتون از هاشف استفاده کردید. مخاطب تئاتر عادت کرده که صدای خود بازیگر رو بشنوه در صحنه تئاتر و زمانی که از هاشف استفاده میشه انگار اون پروژه تبدیل میشه ناخواسته به یک پروژه شبه سینمایی. دوست دارم در این خصوص توضیح بدید که چرا این کار رو کردید. خب صرفا شاید فقط میتونستید که برای بعضی از بازیگراتون، حالا خانمی که اپرای اجرا میکنه، استفاده بکنین و اجازه میدادید که مخاطب همون ارتباط همیشگی رو با بازیگر میگیره.
خب ما اولا که تو طراحی بازی هامون خب طوری کار کردیم که خب خیلی نیاز داره یه جایی پایین دیالوگ بگن و این صدا باید برسه به تماشاگر و این احساس حتی رو نفس بازیگرمون ما کار کردیم. مقوله بعدی که هست این که کار موزیکال هست، خیلی جاها موسیقی بالاست و خب موسیقی داره پخش میشه و باید بازیگر مثل یک خواننده روی موزیک بخونه و خب قاعدتا وقتی که هدمیک نداشته باشه موسیقی غالب بر صدای بازیگر میشه و نیاز داره که هدمیک داشته باشه و چون بخش زیادی از نمایش این شکلی هست، یعنی موسیقی جاری هست در نمایش، میاد و میره، آوازها همینطوری جاریه تو نمایش، من احساس کردم که اگر بخوایم قطع و وصل کنیم هدمیک ها رو یه تلرانس صدایی بدی برای تماشاگر ایجاد میشه. مثلا ماریا که داره میخونه اگر هدمیک داشته باشه با یه لول خاص داره میخونه و بعد باخه قرار هست جوابش رو با دیالوگ بده، اگر باخه هدمیک نداشته باشه صدای اینا یه تلرانس بدی درش ایجاد میشه به لحاظ ولوم و خب این خیلی تماشاگر رو پرت خواهد کرد از قصه و خب ما ناگزیریم به این کار و تمام کارهای موزیکالی که شما اگر در دنیا دنبال بکنید تمام بازیگر رو مجهز به هدمیک هستن. حالا اگر تماشاگر اذیت میشه علتش در واقع مختصات و امکانات صداورداری هستش که توی کشور ما خیلی شاید خوب نیست و خیلی پیشرفته نیست و خب این هم قطعا تاثیر میذاره.
اشاره کردید به اینکه شما یک گروه موزیکال هستید و این مفهومش اینه که شما یک گروه موسیقی حرفه‌ای همراه گروه خودتون دارید، کما اینکه ما توی این نمایش میبینیم که هم موسیقی متن هم متنهایی که اجرا میشه به صورت اپرا موسیقی خیلی خوبی داره. دوست دارم در این خصوص برای ما توضیح بدید و اینکه برای این نمایش هم موسیقی ها ساخته شد، درسته؟
بله ما تمام موسیقی ها رو ساختیم. آقای میلاد قنبری آهنگساز نمایش ما هستن که خب ما از سال 92 داریم با هم دیگه کار میکنیم، موزیکال آرایشگر، موزیکال یتیمخانه فونیکس، موزیکال راز روزبه، موزیکال رستم و اسفندیار و پنجمین تجربه همون موزیکال پیانیستولوژی هست که خب ما با مشورت هم دیگه در واقع حالا من اون چیز اون فضاهایی که میخوام رو به ایشون منتقل میکنم، تحلیل میکنیم کار رو با هم و ایشون هم شروع به ساخت موزیک میکنه و خب گروه نوازندهی تو مشهد ما نداریم که همراه ما باشه و موسیقی ها به صورت ضبطی هست و ما موسیقی ها رو ضبط میکنیم، میسازیم، ضبط میکنیم و بعد استفاده میکنیم و خب گروهی که داریم حالا یه سری بازیگرهایی رو در واقع ما انتخاب میکنیم که دوست دارن با ما کار بکنن، تعلیم سولفژ و آواز رو باشون کار میکنیم، یه سری دیگه از بچه‌ها که بالاخره علاقمند هستن در گروه همسرایان نمایش باشن، اینها میان تعلیم بازیگری و آواز میبینن و خب بعد خب روش میکنن و تو کارهای دیگه حالا نقش میگیرن، کما که بعضی از بازیگرایی که توی نمایش هستن هم همینطوری بودن، علل خصوص تو نمایش یتیمخانه فونیکس که خب خیلی بازیگر خردسال کودک و نوجوان زیاد داشت، بازیگر جوان زیاد داشت، خب ما اونجا خیلی آموزش دادیم، هم بازی هم سولفژ هم آواز و خب سعی کردیم که این سبک رو توی مشهد جا بندازیم و خدا رو شکر مخاطب خودمون هم داشتیم تا الان.
پس میتونیم بگیم شما در واقع آکادمی کاملا حرفه‌ای هستید.
اگر امکانات حرفه‌ای رو ازش جدا بکنیم، روح حرفه‌ای رو حداقل سعی کردیم که رعایت بکنیم.
شما در جشنواره 36 تئاتر فرش هم حضور داشتید و کلی هم افتخار آفرینی کردید، در این خصوص برای ما بگید.
خب جشنواره فجر برای تئاتر شهرستان در واقع مفری هست، یه ویترینی هست که بتونه خودش معرفی بکنه به پایتخت و سایر در واقع شهرهای کشور و خب ما هم سعی میکنیم که تو این جشنواره حضور داشته باشیم. هدفمون هم رسیدن به همین اجرای عمومی تهران بود که الان داریم انجام میدیم و خب سال گذشته هم یتیمخانه فونیکس رو داشتیم که اون کارم خوب دیده شد، 7 کاندید داشت، 5 جایزه گرفت و ولی خب فرصتی برای اجرا پیدا نکرد متاسفانه تو تهران و خب امیدوارم که اون کار هم حالا با حمایت دوستان که این کار رو حمایت کردن بتونه بیاد و حداقل دیده بشه، چون برای کارمون خیلی زحمت میکشیم.
انشالله براتون اتفاق بیفته. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
تئاتر شهرستان نیاز به حمایت داره، تئاتر مشهد پویاست، هنرمنداش پویان، باید مدیراش هم پویا بشن و باید به دیده شغل بهش نگاه بشه و اینکه مسئولین کشوری باید به داد وضعیت سخت افزاری مشهد برسن تا این سرمایه تماشاگری که وجود داره و این شغل رو در واقع برای هنرمندا میتونه ایجاد بکنه از بین نره و چراغ تئاتر شهرستان علت خصوص مشهد روشن بمونه و این تعامل در واقع اجرای عمومی که از مشهد میاد تهران، از تهران میاد مشهد و شهرستانهای دیگه، این میتونه خیلی آدما رو به هم نزدیک‌تر کنه دیگه، وظیفه آرت و هنر هم همینه.
مرسی از شما.
قربون شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای محمد نیازی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.